اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
سلام سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در تتمه آیات 275 در تا 281 به عنوان دو بحث علمی بودیم که در بحث علمی اول بحث سیر ارتباطات انسان در رفع حوائج مادیش رو و بعد منجر شدن به معاوضه و مبادله رو و بعد خلق پول رو به عنوان معیار و بعد از این جریانات این که خود پول بشه چی؟ خود پول بشه مورد معامله رو با یک بیان تفصیلی ایشون بیان کردن که خود پول وقت بعد رسید تا اینکه به ربا منجر شد. بعد که خواستن خود پول رو خودش رو در حقیقت مورد معامله قرار بدن این باعث شد که زیاده و کم نسیه و نقد پیدا بشه و خود پول ارزشش به لحاظ کمی و زیادی منجر به ربا بشود. بعد جریان ربا رو مطرح کردن که ربا با یک معادله و محاسبه ساده نشون داده می شد که دائما یک طرف رو به کاهش می رفت اون کسی که ربا گیر است و ربا در حقیقت پول ربا رو می گیره و دیگری که ربا خوار است ارزش پولیش و مقدار پولش دائما رو به افزایش می رفت که به سمت تمام پول ها به سمت جیب او می ره کم کم و این هم به سمت خالی شدن جیب می رفت تا اینکه اون وقت از جهت شهوت و عمل هم اون کسی که پول زیادی داشت اون موقع هوس‌هاش میشد اساس زندگیش و دنبال این و اون کسی هم که نداشت رو به در چی میشد حوائج ضروریش هم نابود میشد و امکان نداشت و این کم کم راه رو برای معارضه و مبارزه باز میکرد که این جنابی که چیزی دیگه بر از دست دادن نداره مؤثر در مقابل موثر چکار بکند قد علم کند. ایشون فرمودن که این تا جایی بودش که بحث فقط حالا نظام فردی یا اجتماعات کوچک مطرح باشه اما بعد از این مسئله کشیده میشه به اجتماعات بزرگتر. بانک ها تشکیل میشن، بانک ها در حقیقت بانک های باز منطقه‌ای، بانک های فرامنطقه‌ای که اینها هر کدام میتونن کم کم سیاست ها و حاکمیت های جهانی رو با از طریق همین بانک ها اعمال بکنن. خب امروز که اینا خیلی واضح تر و آشکارتره. بانک جهانی وقتی که میخواد وام بده وام دادنش موکول میشه به چی؟ به یه سری اصلاحات و شرایطی که او قرار میده. کشورهایی هم که تو طریق بخوان اصلاحاتی که او قرار میده به تجربه کارشناسا میگن هر جایی که قدم برداشتن تو طریق اونها همشون رو به چی رفتن؟ رو به نابودی بیشتر رفتن که به عنوان یک کار تمدنی همین کار رو انجام میدن که به عنوان که تمدن سازده با شعارهای مدنیت و روبه رشد بودن و توسعه بودن که اینا همه وابستگی بیشتر. اون موقع خود این سیاستگذاری بانک های کلان که در اساسشون اینها در حقیقت پشت پرده کار هستن به سمتی میره که همه مردم رو به استثمار خودشون در بیارن، منتها استثمار نوینه، استثمار دیگه نوینه، یعنی هر کاری که اونها میگن باید بشه، هر چیزی که اونها میخوان باید بشه. لذا میتونن یه کشوری رو اگر نخاله درآمد از نظر اونها و تحت تعالیم اونها نیامد، ضوابط اونها نیامد، تحریمش بکنن، تحت فشارش قرار بدن، چون همه مسائل به چی بسته شده؟ به همین روابط بانکی. بعدم میان میگن FATF داریم، FATF مونم این است که اون چی که ما میگیم آدم بد است شما باید باهاش قطع رابطه بکنید، هر کی رو ما میگیم آدم خوب است امکان رابطه داشته باشید، اگر غیر از این باشد ما کانال‌های مالیمون رو با شما می‌بندیم. بسته شدن کانال‌های مالی یعنی چی؟ یعنی هلاکت شما. یعنی این عیناً در حقیقت چی شده الان؟ تو کشورهای مختلفی در حقیقت داره اجرا میشه، اجرا شده و همیشه همون طرف ضعیف تو اینجا بازنده تره، نه فقط بازنده تره، یعنی بازنده تره، یعنی دیگه رو به نابودی میبرندش. خب این رو حالا تو ادامهشون فرمود حاضاف ربال متداول بین الاغنیا و اهل الاسره توی منطقه، توی محله، توی کشور، و اما الذی بین غیرهم کربت تجاری الذی یجری علیه امر البنوک و غیرها، بانک ها در این کار که رباهای تجاری که بانک ها قدم برمیدارن و غیر بانک ها که ربا علی الغرض و التجار تو اینجاها ربا در قد خاری میشود، فاقل ما فیه انه یوجب، تو پس بین خود رباخارها هم همیشه اینجور نیستش که رباخار همیشه مفلح باشه، بین رباخار هم رباخارهای بزرگتر هستن، اونا هم تحمل نمی کنن که رباخارا زیر مجموع اونا نباشن، اونا هم باید قواعد اینها رو چکار بکنن؟ رعایت بکنن، وگرنه خود اونا هم تحت فشار و حزم قرار می گیرن و حذف قرار می گیرن، اگر قوانین رعایت نکردن رو به حذف میرن. یوجب انجرار المال تدریجا الى المال الموضوع للربا من جانبه، مالی که از ربا به دست اومده تو یک طرف، و یوجب ازدیاد رؤوس اموال تجارت و اقتدارها از ید من ماهی علیها به حسب الواقع. ام رؤوس اینا دقیقا نکات امروز آدم میبینه تو کشور خودمون تو جای دیگه، رؤوس اموال تجاره و اقتدارش از یدی من ماهی از اون چی که در واقع هست بیشتر نشون داده میشه و بیشتر جلوه میکنن، یعنی هم رؤوس مال سرمایه ها تو بانک ها جمع میشه، قدرت تولید ندارن از این، وقتی اینا رو جمع کردن چی میشه؟ پول بیشتر از اون چیزیست که اینا میتونن انجام بدن، یک پول و قدرتش بیش از اون چیزی که هست نشان داده میشه، لذا همه مردم به خاطر این اقتداری که اونها نشون میدند تبعیت میکنن، چون میبینن احتیاج دارن به اون، چون به اون پول احتیاج دارن، پس هم اقتدارش به دو جهته، یکی این که مقدار پول وقتی زیاد تر جمع شد یه جا، قدرت این که این پول تزریق بشه تو اجتماع نیست، لذا پول راکت میشه. دومیش این است که این پول راکت شده و این پولی که اقتدار پیدا کرده، قدرت پیدا کرده، این در حقیقت چی هستش؟ این تعیین سرنوشت میکند، مردم هم مرعوب میشن بیش از اونی که قدرت دارد. یعنی اگر یک کشوری مقابله کرد بعد معلوم میشه که وایساد این مردانه، معلوم میشه که این اقتداری هم که فکر میکردن غیر قابل مقاومته اینجوری هم نیست، امکان داره که مقاومت هم بکنن و در مقابلش بیش، البته سخته، البته مشکلات داره. یعنی اینها همه نسبت به پول، قدرت نمایی پول هم بیش از اون چیزیست که در واقع دو طرف رو از این کلام میشه استفاده کرد، البته به یکیش ناظرتر. ولی
این که در تفکر دینی حالا یا سنت اسلامی که بوده ساختاری به این شکل معرفی نشده، مثل بانک ساختار منظم جمع‌آوری ما
نه، چون از سنخ این وقت اگر بخوایم این رو به عنوان یک قاعده بگیریم، خیلی سایی دیگر هم باید چیکار بکنیم؟ خیلی سایی دیگر هم باید غلط بدونیم. بالاخره انسان توی مسیر کمالاتش ممکنه که خیلی مراحل رو طی بکند که این مراحل قبلا مورد ابتلا نبوده، ولی به لحاظ تمدن سازی و جلو رفتن یه چیزهای دیگری چی بشه؟ مبتلا بشه. اما مطلق هم نمیشه گفت که هر چیزی جدید آمد پس حتما مورد تاییده، نه، اما به صرف این که نبوده، عرض کردم فقط به صرف این که نبوده نمیتونیم ردش بکنیم، به صرف این که نبوده قبلا، دقیق میکنید، چون نمونه های کوچکش بوده، حالا بانک به عنوان بانک نبوده، اما نمونه های کوچکی که افرادی چی میشدن؟ افرادی نقش این بانک ها رو انجام میدادن، خب در این حدا که بوده، پولدارهایی که چیکار میکردن؟ قرض میدادن، رباخاری میکردن و در حقیقت یا مردم تو احتیاجون رجوع میکردن، شراکت میکردن، مزار اینا بوده. بانک هم الان یه شخصیت به اصطلاح حقوقی جامعه است نسبت به مثلا به خیلی از کارا که ممکنه، اما در این حال متکفل کاری تو نظام جهانی داره الان میشه که او البته باطله، او البته غلطه، اون نقشی که داره انجام میده نقش غلطه. اما آیا به صرفی که نبوده ما میتونیم ردش بکنیم؟ نه. وقتی اگر اینجوری باشه اما الحوادث الواقعه فرجو فی حال روات احادیث، این خلاصه دیگه میگه هم حوادث واقع جدیدی نبوده، همه حوادث بود همونایی باشه که قبلا باشه دیگه. پس در حقیقت پس نه تایید نمیکنیم با این کار بگیم که پس چون در حقیقت رد نشده بعد تایید، نه میگیم صرف این که نبوده دلیل بر رد نمیشه، این به عنوان یک قاعده است. خب بعد میفرماید که رؤوس اموال یوجب و ازدیاد رؤوس اموال تجاره، رؤوس اموال تجاره یک جا جمع میشه و اقتدار این اموال تجاره ازید من ماهی علیها به حسب الواقع، هی شدت چی پیدا میکنه؟ اقتدار پیدا میکنن، از اون چی که در واقع بیشتر است اقتدارش بیشتر میشود و مردم مبهوت بیشتر. لذا وقتی قارون این پولها رو در تیز داره که اون اموالش و کلیدهاش رو گذاشت در تنوع بالاسم و گذاشت رو شتران و چرخون، دل همه رو چکار کرد؟ اقتدار بود دیگه، مانور تجمل بود، این اقتدارش رو خواست نشون بده که اقتدار دارد، قدرت در دل همه هم آب شد، همه هم حسرت خوردن، همه هم طلب کردن که کاشکی جای قارون بودن. اما وقتی خصم محقق شد همه خوشحال شدن که خوب شد جای قارون نبود. بله؟ نه همه دیگه، تقریبا همه که میگیم غالبه دیگه، آقا میگه اقلش من خلاص آرزو نکردم. بله داره، بله، یعنی اون اهل در حقیقت سواقل آرزو کردن و الا مؤمنین تو اون جامعه بودن، لذا همونجا بعضی هم شماتت کردن. بله، اما این در حقیقت همه به معنای غالب عموم غالب مردم
بیشتر.
خب هر چی که ببینید فاصله بیشتر میشه، اون چی که احتیاج مردم است به یه چیزی که هست، شما حساب کنید وقتی که میبینید یه جا انباشت ثروته یه جا هم فقره، این فقر شدت احتیاجش به اون پوله، اون پول هم در حقیقت میخواد رفع احتیاج اینا نقشش باید این باشه، این حال در حقیقت احتیاج باعث میشه اون اقتدار پیدا بکنن این حال. بله، یعنی اونام دیگه حاکمیتیشه، یعنی وقتی که اینجا رسید به اینجا رسید قطعا ثروتمند حالا میخواد از این پولش چی استفاده بکند؟ اقتدار خودش رو ایجاد بکند. لذا همیشه در کنار حاکمان چیا بودن؟ ثروتمندان بودند، که این ثروت در کنار قدرته که چی ایجاد میکند؟ اقتدار بالاتر ایجاد کنه. چرا ازیت از واقع؟ یعنی چون هرچی فاصله دو طبقه بیشتر میشه قدرت او بیشتر جلوه میکند از اون چه که هست، لذا اصلا تو نگاه اولین است که قدرت مخالفت نیست، چون همه چی دست اونه، همه چی دست اونه، درسته؟ اما بعد که کم کم اینا به خودشون میان اعتماد به نفس پیدا میکنن، میبینن میشه اینجورم نبود که همه چی این باشه، ولی تو نگاه اول نشون داده میشه همه چی اینه. بذارید بچه پولدارا خودشون اینو باور دارن، مردم عمومی هم یه موقع تو نگاه جوانهای مثلا میگن اون هر چی میخواد محقق است، همه چی برای او امکان پذیر است، او زندگیش چی هستش؟ خوشیش. در حالی که کسی میره تو داخل زندگی اونا میبینه اونم چیه؟ او بدبخت‌تر از بقیه است، درسته؟ این اقتدارش از بیرونه، ولی در درون خودش فسادآوره، بیش از اون چیزی که دارد رضا اونی که در درون برن میبینن بین اینام نزاعه، بین اینام تمامی نداره، بالاتر از اون وقتی که باشه حسرت بالاتر برای اون یکی هست و اون بالاتری هم پایین تری رو تحمل نمی کنن، نزاعهای بینشون هم هست ولی از بیرون اینا دیده نمیشه. وقتی میرسی به درون روابط درونی میبینی اینا خیلی داره، پس هم خود اقتدارش بیش از اون چه که واقع است، همین که پول وقتی زیاد شد چی میشه؟ قدرت صرف پیدا نمی کند. یعنی وقتی که پول پخش نبود دست مردم قدرت صرف و بکارگیری و تولید پیدا نمی کنه، در مصارف تولیدی به کار نمی افته، لذا تو مصارف تخریبی به کار می افته، بعد اینا علیه هم دیگه میشه. میبینید ثروتمندایی که سیاست مدار و قدرتمندن میخوان باشن خیلی از پولاشون صرف چی میشه؟ معارضه علیه هم میشه، زدن علیه هم دیگه میشه، تو تولید به کار نمیفته اغلبش، لذا میرید بیش از اون چیزیست که ازید من ماهیه علیها به حسب الواقع و وقوع و تطاول بینها و اکل بعضها بعضا. تطاول درگیریه، تطاول بین در حقیقت همین ثروتمندان و اکل بعضها بعضا، بعضشون بعضی دیگر رو میخورن، از میخوان اینا رو دیگر رو من تحمل نمی کنن. اکل بعضها بعضا یعنی بعضی از این ثروتمندان بعضی دیگر رو چیکار میکنن؟ میخورن. نمیشه که ده تا باشن که اینا با چی بشه؟ یکی برتر باشد و بقیه هم نباشن، نه بلکه تابع باشن، نه اینکه باشن، نه باید تابع باشن، چون صرف این باید قدرت ایجاد بکنن. و اکل بعضها و بعضن و انهزام بعضها فی بعض. پس اکل با هز یه موقع میخوره با هم یکی میشن، یعنی دوتایی ستایی با هم دیگه در حقیقت یه چیزو تشکیل میدن، ترکیب تراس تشکیل میدن. اما میگه نه، این تراس هم از روی ناچاریه، وقتی قدرت بالاتر بره تراس هم تشکیل چی تشکیل میدن؟ تراس میگن، درست گفتن؟ یا کارتل میگن، تراس میگن، ما چی میدونیم این لفظا رو؟ یه مجموعه، مثلا مقصودمون این است، یه مجموعه با هم دیگه تشکیل میدن. شما اقتصاد ترید آقا تراس میگن، کارتل میگن، خلاصه اینا کارتل های نفتی میگن، شرکت های بود، بله شهریه کی میدن؟ آره این همون خلاصه میگه ما شهریه رو میدونیم، بله. حالا نداریم تو اینجا اقلا از این رباخارم نداریم، از اصطلاحاتش استفاده بکنیم. و انهزام بعضها فی بعضین، هضمش باید بکنن. هضمش بکنن یعنی چی؟ هضم شدن، انهزام یعنی انفعال دیگه، یعنی هضم بشه، هیچ اثری از استقلال این باقی نمونه، این یک دیگه حتما باید چی باشه؟ هضم بشه تو اون، یعنی شأن او بشه، تابع او بشه، چیزی در مقابل او دیگه، یعنی اینا هیچ تحمل همدیگر رو هم، این خودش نقطه قوت برای کیاست؟ بر مستضعف هاست که از این نقطه میتونن چکار بکنن؟ استفاده بکنن، گاه اینا رو به جون هم بندازن، راه داره روش فکر بکنن، برنامه ریزی بکنن که دشمن در اونهایی که اینجوری هستن خودشون هم تحمل همدیگر ندارن، ممکنه به لحاظ یک امر سومی متحد بشن با همدیگه، اما تا پای منافع خودشون پیش میاد میبینی که با همدیگه رقابت و دشمنی رو در مثلا درگیری هم دارن. این از اون ابوابیست که برنامه ریزی نرم افزاری مؤمنان و در حقیقت مؤثران میتونه چیکار بکنه؟ نقش آفرینی توی مؤثران بکنه، اونجا رو به هم بزنن. بعد و انهزام و از انهزام و خلاص، ما هنوز از سرمایه های خودمون خوب استفاده نکردیم، گاهی به اسم خلاصه ضعف میگیم اونا رو انداختیم به جون هم دیگه، یعنی میریم مذاکره میکنیم هر دوی اونها با هم با ما اونا نقش بازی میکنن، ما میگیم دیدی ما اینا رو سر کار گذاشتیم چه جوری انداختیمشون هم، اونجا با هم پاسکاری دارن میکنن، ما فکر میکنیم که انداختیمشون به جون هم دیگه. گاهی این اصل مسئله درسته که اینا به جون هم امکان داره بیافتن، اما گاهی هم نقش بازی میکنن، فکر میکنن به ما نشون میدن که ببین ما رو انداختیم به جون هم دیگه و بعد دارن کار خودشون هم میکنن، امتیازات بیشتر میگیرن. اینم خلاصه شیطنت بعد شیطنت اونهاست، یعنی یه شیطنتشون قدرتشون که با هم مجتمع میشن، اگه یه جام بدن یکی زیر بار میمیره با پاسکاری زیر بار میبرنش که اون میگه من پلیس خوب میشم، اون میگه من پلیس بد میشم، این میگه بیا، اون میگه نه، یا همینجوری با هم دیگه دائما تا امتیاز بیشتر. منتها اصل مسئله صحیحه که میشه همچی کاری رو کرد، به شرطی که این طرف فعال برنامه ریز باشه، نه دستاشو رو به آسمون دراز کرده باشه بگه خدا تو درست کن منم اینجا نشستم ببینیم چی میشه، نمیشه که، تازه دستشون هم به آسمون بلند نمیکنه، اگه به آسمون هم بلند کردن آدم دلش نمیسو، دستشون هم رو به یکی دیگه بلند میکنن میگن تو درست کن برام. خب بله، و انهزام بعضها فی بعض و فناء کلون فی ما و اقوام، حتما باید فانی بشه به این سیستم ها، یعنی اصلا یه بحث چیز نیست، پیشبینی نیست، یه بحثه، یه سیستمیست تو بشر اینجوریه که نمیتونه تحمل بکنه وقتی قدرت داره. قبلا هم ایشون اگر یادتون باشه گفت استخدام تا اونجاییست که چی هستش؟ تعامل، تا اونجاییست که قدرت‌ها تعارض دارن با هم دیگه تعامل میکنن، هر جای قدرتی مسیطر شد، مهیمن شد، امر و نهی است، نه استخدام و تعامل باشه بلکه امر و نهی است، باید این میگه انجام بده اونم تا به انا رب بکن فعل انا رب انا ربکم الاعلا برسد، که من در حقیقت قدرت مطلقه در همه چی هستم. خب فلا یزال و یزید و فی عدد، این وقت تو نظام های بین المللی کشیده میشه، یعنی هرچی جریان عظیمتر میشه میبینید که جریان های جهانی شکل میگیره، به اصطلاح اون بانک های جهانی شکل میگیره، قدرت های جهانی شکل میگیره، کشورها هم با همه بانک هایی که دارن تحت فشار این چی قرار میگیرن؟ این بانک جهانی و قدرت جهانی قرار میگیرن و مرعوب میشن. فلا یزال یزید و فی عدد المحتاجین بالاعصار، اینا شدیدتر میشن، فقر بیشتر میشه و یجتمع الثروه به انحصار را عند الاقلین، اقلین هی کم میشن از جهت تعداد، ثروتشون هی بیشتر میشه چون دارن هضم میکنن بقیهشون رو هم، ولی فقرا دائما دارن چی میشن؟ بیشتر میشن، تا حدی که طبقه متوسط هم حذف میشه، طبقه متوسط هم برای اونا قابل تحمل نیست، فقط یک طرف فقر یک طرف ثروت، و تو خود اون ثروتمنده هم روز به روز اقلیتر میشن، اقلیتر به این معنا که افراد کم. بعد ببینید ما اینها رو به عنوان یک گاهی ارزش هم جا میزنیم، میگیم مثلا ثروتمندترین افراد جهان رو به عنوان یک مثلا آماری دائما چکار میکنیم؟ به رخ میکشیم که کیک اینقدر، کیک اینقدر. این اون حال ضد ارزشی رو تبدیل به چی میکنیم؟ به یه ارزش، و ناخودآگاه حسرت‌های مردم رو همون، یعنی مانور تجمل اونا رو کی میده؟ بقیه مردم میدن که فلانی از همه اول نفره، اون دوم نفره، این سوم نفره، و بعد یعنی همه پستی هاشون تو این پوشیده میشه. ولا یشکر باحث فی مباحث الاقتصاد ان السبب الوحید فی شیوع الشیوعیه، این که کمونیستی اصلا رشد کرد یه علتش همین مانور تجمل اینها بود، و تقدم مرام الاشراق و هر دیگه شوی هم کمونیستا، و تقدم مرام الاشتراک و تراکم الفاحش به ثروه عند افراد و تقدم هم البارز فی مزایا الحیات. ثروت یه جا انباشته شد، و غیر از اینکه ثروت انباشته شد مانور تجمل ایجاد شد، تقدم هم البارز فی مزایا الحیات، این در حقیقت بروز و ظهور در زندگی دیده شدن، این دیده شدن این ثروت در دست عده‌ای، این خودش چی ایجاد میکند؟ فاصله طبقاتی رو بیشتر میکند، که عرض کردیم که این بیش از اون چه که هست نمایش داده میشود، و این نمایش داده شدن بیش از حد خودش اقتدار ایجاد میکند و مرعوبیت در طرف مقابل ایجاد میکند، یعنی میخوان نصر به چی بکنن؟ به رعب بکنن در طرف مقابل، که هوس یه موقعی مقابل هم نکند، این همه چی دستشه. خب ولا و هرمان، از یک طرف این بس تقدم هم البارز فی مز همه شرایط حیات و زندگی رو اینها در حقیقت بردارن، و هرمان آخرین و همول اکثرون من اوجب واجباته، از یک طرف هم هرمان و نداری یه عده زیادی اکثرین، اونم تازه تو ضروریات حیات، نه تو فضائل، تو ضرورات اینو گیر کردن. وقت کانت طبقت المقتدره قروها اولا زعفا، منتها معمولا اینا از راه چی وارد میشن؟ گول زدن با الفاظ چی؟ آزادی، حقوق، نمیچی. گفتم که یه بار کیسینجر این حرف رو زد، خیلی حرف دقیقه، گفته بود که ما باید پوست خربوزه نسبیت رو زیر پای همه بندازیم، همه کشورها و فرهنگ ها، ولی حواسمون باشه زیر پای خودمون نره ها، همه فرهنگ ها و تفکرات و اخلاقیات رو با نسبیت چیکار بکنیم؟ زیر پاش رو سر بکنی که بتونیم هر جای خواستیم هر طرف خواستیم ما سر بدیم این را رو. اما حواستون باشه فرهنگ آمریکایی زیر پاش نباید پوست، اون باید جمود داشته باشد، فرهنگ آمریکایی اصل و ثابت است، بقیه باید چی بشن؟ ای اصلا این هم کار دارن الان میکنن دیگه. و هرمان آخرین و همول اکثر رو من اوجه واجباته، مقد کانت طبقت المختلف قر روها اولا اضافا به ماخر او بهی اسماء هم، از راه شنیدن من الفاظ المدنیه و الاداله و الحریه و التصاوی فی حقوق الانسانیه حقوق بشر، و کانو یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم و یعنون به ها، یه چیزهایی رو میگن که اراده قلبی نکردن، الفاظی رو میگن معانی ضدش رو اراده میکنن، آزادی میگن ولی مقصودشون چیه؟ استعمار و عبودیت اینهاست برای اونها، میگن آزادی اون است که شما به پا خیزید تابع ما بشید، از کشورهای خودتون خلعیت کنید تابع ما بشید، میشه آزادی. و تساوی فی حقوق زن و مرد مساوی هستن تا به جون هم دیگه بیفتن، انداختنشون به جون هم دیگه تا برتری اینها تو اینجا بتونه چی بشه، یعنی همه اینها قوام خانواده رو از دست دادن، از بین بردن، تا چی بشه، تا قدرت اونها بتونه غالب بشه. و تساوی فی حقوق زن و کان یقومون بقولون به افعال ما لیس فی قلوب یعنون بها معانی هی فی الحقیقه ازداد معانی ها و کان یحسبون انهم، فکرشون میکنن که اینها این کاری که دارن میکنن در نهایت کارو برای اونها چه کار میکنه؟ سعادت میاره، در حالی که همین کار برای اینها چی میاره در نهایت؟ مکر الهی در مقابل مکر اینهاست و از بین رفتن اینها از همین طریق محقق میشود. و انهم یسعدهم فی ما یریدونه من الاطراف و استزلال طبقت سافله و تعالی علیهم، اینا فکر میکنن این سعادت براشون و تحکم المطلق به ما شاؤو، هرچی جلوتر میرن تحکمشون شدیدتر میشه، استبدادشون بیشتر میشه. و انها الوسیله الوحیده، فکر میکنن که وسیله وحیده برای سعادتشون در حیات همین است. لکنهم لم یلبسوا دون انصار محاسبوه له لهم علیهم، همون رو که میکردن که تو راه نجاتشون تبدیل میشه به چی؟ هلاکشون. اینم جزء سنت های الهی است که اگر کسی قواعد خلقت رو زیر پا گذاشت و استبداد به خرج داد، خدای سبحان از راه همون استبدادش تا این شواهدش تو طول تاریخ الا ماشاءالله است. کدام فرعونی، کدام نمرودی، کدام مستبدی بها پیدا کرد؟ نسلش حتی بها پیدا کرد در حکومت؟ همه نابود شدن با همه قدرت‌هایی که داشتن، هیچ کدام در حقیقت چیه؟ سری از آثارشون به عنوان نسلشون باقی نمانده. بله دوباره عده دیگری، نسل دیگری، عده دیگری، طور دیگری قیام کردن بودن، اما هیچ کدوم اینا شتا شدن، با هم یکی نبودن. تفکرشون هم مختلفه. تفکر اصل حب دنیا، بله یه تفکر حب دنیا، این در حقیقت تکاثر در دنیا، این اصله. یه تفکر منتهی تفکر انواع در حقیقت چی داشته، انواع به اصطلاح فرهنگ ها رو پیدا کرده، هر کجا به نوعی در حقیقت خودش رو جلوه داده. البته تفکر هم تفکر واحدی، چون قلوب هم شتاست، یعنی قلوب هم چی بوده؟ شتاست، که تو اینها رو واحد میبینی اما قلوب هم شتا، یعنی خود اینها. چرا قلوب هم شتاست؟ چون منیت در اونجا مطرحه، هر کسی منیت خودش فقط مطرحه، اینجور نیستش که منش بزرگ بشه، هی داره کوچیک میشه منش، چون منش کوچیک میشه اون نظام بیرونیش بزرگ داره میشه، لذا این من کوچیک بقا پیدا نه. این من در مقابل من دیگه، این دوتا همدیگر تحمل نمی کنن. دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، هفت درویش در گلیمی بخسبند، یعنی این امکان، یعنی اون داره منش بزرگتر میشه، چون منش بزرگ تعاملی، لذا اون نوع تفکرش هم قائم به خودشه، با اینکه مشترکات دارن اما قائم به خودشونه، درسته؟ تفکر الهی انبیا هم قائم به انبیا، همه انبیا اگر در اینجا جمع شن اختلافی ندارن. و مثلا جان عالم
انبیا
تعالیم انبیا دچار تشتت نشده. اون کسانی که میخواستن سوء استفاده بکنن از تعالیم انبیا رو دچار تشتت کردن. لذا داریم که جز اون هفت نفری که در اون پایین ترین درجه جهنم قرار میگیرن، هم فرعون، نمرود، قابیل، این سه تا، درسته؟ بعد میاد چی؟ اون نفری که دین موسی علیه السلام رو به انحراف کشون و اون نفری که دین عیسی علیه السلام رو به انحراف کشون و دو نفر که دین اسلام رو به انحراف کشونده، یعنی اینها، این چهار نفر در کنار اون سه نفر چی شدن؟ هر هفت نفر در پایین ترین در حقیقت درجات جهنم هم که اشد مراتب هستش. پس اینها هم منیتشون بود، خودشون رو بخواستن جلوه بدن، نه دین رو. این اینا پس دین نبود این هم. بعد نه، در بعضی روایات هم اسمم میبره، در بعضی از روایات اسم نمیبره، که در حقیقت که همین پولس یا پولس، نمیدونم خلاص تلفظ صحیحش چیه، که این در حقیقت اون بوده که میاد و در حقیقت مسیحیت رو به انحراف میکشونه، دین مسیح علیه السلام رو. خب بعد میفرماید که و کان عاقبت و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و الله سبحانه اعلم ما تسیر الی هذه النشأة الانسانیه فی مستقبل ایامها و من مفاسد. میگه چون خدا این رو میدید مفسده ربا رو تا این مرتبه عظیمش رو که تاریخ بشر باید بکشه تا اینجا دیده بشه، اینقدر عظیم عظمتش، خدای سبحانه از ابتدا این رو میبینه و میدیده، لذا ربا رو از نطفه میخواست خفه بکنه که آغاز نشه تا به اینجا کشیده بشه تمام اینها. لذا جریان ربا به حرب من الله و رسوله که جزء عظیمترین گناهان تلقی میشود. خب و الله سبحانه اعلم به منتصیر لحاظ نشط الانسانه فی مستقبل ایامه و من مفاسد در مفاسد ربا المشعومه تسهیل و طریق لا کنز الامواله و حبس الالوف و الملائین فی مخازن البنوک انجان الجریان فی البیعش. انبار شدن پولها، راکت شدن پولها از جمله در حقیقت چی هستش؟ از جمله مفاسد رباست که حالا چه بانک ها چه افراد این مبتلا میشن بهش. این شدت این پولها الان چقدر پول تو این بانک ها چی شده؟ راکده. خودشون هم دائما میگن قدرت در حقیقت به اصطلاح فوق اون توانیست که اینا برای خرج کردن دارن و استفاده. و جلوس قوم من علی عریکت البطالت و الاطراف و هرمان آخرین من المشروع الذی تهدی الیه الفطره و هو اتکاء الانسان فی حیاته علی العمل. در حالی که قرآن دنبال این بوده که انسان در حیاتش متکی بر چی باشه، در زندگیش بر عمل باشه. یعنی اگر پولی هست پول به نظام عمل کشیده بشه، باعث تولید بشه، باعث در حقیقت چی بشه؟ ازدیاد بشه. نه این رأس المال بچرخه از دست این بره دست اون رأس المال و رأس المال این به این بره رأس المال اون اضافه بشه. پولی تولید نشده، رأس المال ها چرخیده از دست یه عده رفته تو دست دیگری چی شده؟ اونجا تجمع پیدا کرده. اما اونجایی که پول به کار گرفته می شود، پول تولید از توش در میاد، منافع ایجاد میکند، ثروت ایجاد میشه، ازدیاد پیدا میکند، نه رأس المال فقط بچرخه. دقت کردید، ربا رأس المال میچرخه اما در غیر ربا در معاملات تولید ایجاد میشه بعد. خب فلا یعیشو بالعمل بالعمل عدتون لاطرافه، یه عده دیگه دنبال کار نیستن. چرا؟ از بس پول داره. لاطرافه طرف در حقیقت و این طرف قطعه دو نقطه. این پولدار بودنشون، بچه پولدارا رو ببینید هیچ هنری تو وجودشون عمدتاً و غالباً نیست، ثروت باداورده است دیگه. از طرف دیگه یه دیگه هم قدرت عمل ندارن چون پول ندارن. ولا یعیشو بهی آخرون، اونا هم کار نمیتونن بکنن. چرا؟ لهرمانه هم پولی ندارن، کارخونه همه چی میشه؟ تعطیل میشه. چرا؟ نبود سرمایه در گردش. اون طرف پول ها مونده نمیتونن چی کار بکنن، این طرف هم از دست نمیتونن کاری انجام بدن چون پولی ندارن. دهرمانه بحث اون آخر العلمی. این بحث هم ببینیم غزالی یه بیانی داره، بیانش خیلی شیک و قشنگه، ولی مرحوم علامه این بیان رو چیکار میکنه؟ میگه که این بیان شیک و قشنگ نقص هایی دارد که نقص هاشو بیان میکنه. غزالی در کتاب شکر از احیاء العلوم میگه که از نعم الهی خلق دراهم و دنانیره، که این کاری که خدای سبحان کرده یک نعمت الهی دراهم و دناری. و بهما قوام الدنیا و هما حجرا، خود این دوتا سنگی هستن که لا منفعت فی اعیانه ما، خودشون منفعت خاص ندارن. اینا ادعای غزالیه، منفعت خاص در خود اینا نیست، بلکه کار اینا و منفعت اینا چی هستش؟ منفعت اینا این است که یستر الخلق الیه ما من حیث ان کل انسان محتاج الى اعیان کثیره، همین مقدماتی که علامه چید، فی مطعمه و ملبسه و سایر حاجاته، و نمیتونن اینا رو با هم مبادله بکنن، مجبور بودن یه معیاری باشه، به واسطه اون معیار اینا رو با هم معامله بکنن. این معیار شد درهم. پس درهم و دینار هم یه خلق الهی است برای این کار، اصلا خلق شده به قول فخر رازی به نگاهی برای این کار. لذا یه آیه ای از آیات خداوند شاکریت میخواد. بعد میگه فلا بد بین مؤمن و لا بد فی مقدار العوض من تقدیر. بعد میگه مثلا صاحب جمل نمیتونه که جملشو با زعفران چجوری قیاس بکنه. بعد وقتی که اینها اومدن در حقیقت این رو قرار دادن، معلوم شد که مثلا 100 مثقال زعفران به اندازه یک شتر مثلا چی میشه؟ فرض مسئله است، 100 مثقال زعفران با یک شتر قابل چی میشه؟ معاوضه میشه. 100 مثقال زعفران میشه مثلا چی؟ مثلا 100 دینار. اون شتر هم قیمتش 100 دیناره. پس میگیم 100 مثقال در مقابل یک شتر، پس این میشه میزان. اصل این مسئله واقعا درسته که اگر خدای سبحان انسان رو منتقل نمی کرد به این که یه واسطه ای برای در حقیقت حل مسائلش که راحت کنه کار رو، که معیاری باشد، پیدا نمی کرد تو هر کاریا، از خلاصه همین شبانه روز رو به عنوان ملاک و معیار ساعت رو زمان رو یه معیاره دیگه. اگر نبود ببینید چقدر چی میشد، کارها سخت‌تر میشد، وقت‌ها چجور نمیشد تنظیم بشه. از ساعت رو به عنوان یک میزان گرفته تا پول رو به عنوان یک میزان گرفته تا واحدهای اندازه‌گیری گرما و سرما و طول و عرض و حجم و که همین ها رو اگر نداشت انسان قدرت نداشت چقدر کار سخت‌تر میشد. اصل مسئله این مقدارش درسته، اما این که نقدین و درهم و دینار فقط و فقط برای چی باشه، خلقشون فقط برای این باشه که اینها پول باشن، این البته مرحوم علامه نمیپذیرن.
روایت خیلی معکوس درست کرد، درهم و دینار حالا من تبدیل میشه به اثر روایت وقتی که ضرب شد شیطان به رقص درآمد.
حالا بذارید بریم جلوتر. بعد میفرماید که فتعذر المعاملات جدا فافتقرت هذه الاعیان المتنافره المتباعده الى متوسطا بينهما يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته، تا بتونه همه چیز رو جای خودش اندازه‌گیری کنه، قیمت گذاری بکنه. فخلق الله تعالی الدنانیر و الدراهم حاکمین، اینها رو دو حاکم قرار داد، و ما متوسطین بین الاموال حتی تقدر الاموال بهما، تا با اینا اندازه‌گیری بشه. فیقال هذا الجمل يساوي 100 دینار و هذا المقدار من الزعفران يساوي 100 فهما من حيث انه متساويان لشيء واحد متساويان، یعنی با یه چیزی اینا اندازه‌گیری میشن مقدار او با هم دیگه حالا میتونن نسبت پیدا بکنن نسبت ها. و انما امکن التعدیل بالنقدین اذ لا غرض في اعيانهما ولو كان في اعي، خود این دوتا میتونن همه چیزو قیمت گذاری بکنن چون خودشون چی هستن، خودشون یک چیزی که بخوان مورد قیمت قرار بگیرن نیستن. اینو میگه خودشون مطلوب مردم فی نفسه نیستن، به تبع مطلوب. تموم شد از آن؟ خودشون در حقیقت. بعد میگه که در اینجا بیان میکنند که ولو کان فی عیان ما قرضون، اگر خود اینا مطلوب بودن اقتضا خصوص ذالک القرض باعث میشد که اون صاحب قرض به این میل پیدا کند یا بی میل باشد اگر یه قرض خاص داشتن. لذا خود اینا قرض خاصی براشون نیست، اینا همه حرف داره درست نیست که قرض اون، تو حرف خیلی قشنگ تحلیل کرده، میگه این لا به شرط نسبت به قرض همه شروط رو به شرط شیء رو میتونه چی بشه، قرض ها رو شامل بشه. لذا خدا این رو برای این قرار داده. ولی حکمت اخرى و هی توسل به ما الی سایر الاشیاء لانهما عزیزان فی، خود اینا کمیابن لذا میتونن برای بقیه. بعد اینجا بیانی میکند که جالب است، فاحتیج الی شیء آخر هو فی صورته که انه لیس بشیء، مثل این میمونه که هیچی نیست و هو فی معناه که انه کل شیء کل الاشیاء، از یه طرف که انه هیچی نیست چون خودش غرضی برش متعرض نیست، از اون طرف همه چیز است چون همه با این چی میشن غرضمند میشن. و شیء انما تستوی نسبته الی المختلفات اذ لم تكن، میگه خودش هیچ نسبتی ندارد، همه ولی با این نسبت پیدا میکنن چون خودش نسبت خاصی ندارد. لهو صورتون خاصی و کلمرات، میگه ببینید آینه رنگی ندارد ولی همه رنگ ها رو میتونه نمایش بده، اگه خودش رنگ داشت وقت نمیتونست نشون بده همه رنگ ها رو. کلمرات لا لون لها و تحکی کل لون فکذالک النقل لا غرض فی و هو وسیلتون الی کل غرض، مثل هر حروف در حقیقت خودشون قرض ندارن، من الی اینا خودشون قرض، با زمین میکنن من بصر الی الکوفه معنا پیدا میکنن. و فهازه یه حکمت الثانیه، بعد میگه حکمت های دیگری هم در کار هستش. بعد مرحوم علامه مثلا ثم قال ما محصله که دیگه حالا دیر میشه دیگه، بعد بیان میکند که این از حکم الهی است و لذا ربای برش و کنز برش حرام شده. چرا؟ چون ربا از این حالت خارجش کرده، بهش تعیین داده، خودش مورد معامله قرار گرفته. کنز و گنج حرام شده، چرا؟ چون خودش مورد قصد قرار، خلاف طبیعت خلقشه. خدا این رو خلق کرده بود برای که فقط چی بشه؟ حاکمی باشد که اینها رو به صلاح حکومت کند، قانون گذار. اما وقتی خودش در حقیقت مثل حاکمی بشه که برنش تو بند، اگر مورد قرضی واقع شد مثل حاکم میشه که رفته باشه تو چی؟ تو بند. حالا این گنج بشه یعنی رفته تو بند، این حاکم دیگه نیست، لذا میگه حرامه. بعد مرحوم علامه نقد میکنه، بیان قشنگی داره ولی خب بیانش نقص داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سلام. قرضی چی رو؟ خب غزالی نداره قرض رو مثلا عقلی بحث میکنه، حتی عقلایی هم نه، میگه در خلقتش اینجوریه، اون داره عقلی بحث میکنه، یعنی میگه اصلا خلقتش اینه نه اینکه ما اینجوری میابیمش. اگه میگه ما اینجوری میابیم اقلایی بود، اما میگه نه اصلا اینجوری هست، خلقش اینجوریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوال اول سوال این که سوالم پرسید این که ربا با این که نظام کل نظام رو به هم میرزه این چیز رو برمیزن، چرا حکم قضایی و جزایی چیز نداره؟ مثلا
چرا نداره؟ از استفاده کردن که یه موقع شما میگید چرا حد نداره، حد یه بحثه اما حکم داره، حکم حدی نه، چون اونجایی که حکم حدی ندارد گاهی لشدته، اونجایی که حد ندارد دست حاکم رو باز گذاشتن، گاهی لضعفه اونجایی که حده، حد ندارد حدود دست حاکم تو حده، ولی باید همین رو اجرا بکن. اما اونجایی که حد ندارد معلوم شه گاهی لشدته، چون باید اینقدر دست باز بشه تا بتونه کنترل بکنه. دقت کردید؟ گاهی هم لضعفه اینقدر مورد اعتنا نبوده که حد براش قرار داده بشه. یعنی وقتی که این بحث به حرب من الله و رسوله بعد میفهم انما یا جزاء من حارب رسوله جزاش ان یقتل او یسلم، این میگه تحت چی قرار میگیره؟ حرب با خدا و رسول. بعد تو آیه دیگه میفرماد حرب با خدا و رسول حکمش چیه؟ قتل است و سلب است. حکم داره اما تو به عنوان حد نیست، به عنوان حدی نیست، بلکه در حقیقت حکم رو چیکار کرده؟ لذا دست حاکم در خلاصه اجرای حکم بازتر است.
الان اینجوری میشه یه نفره میشناسین ربا،
بله در روایت هم
معرفی کنی بگی این ربا،
بله تو روایت هم داره که اگر کسی آل من آمدن تو باب ربا دست چیز میکنه قدم میگذاره حکمو میدونه، ولی تو با کار ربا با اینکه علم داره قدم میگذاره در اون روایت دارد که حکمش قتله. امام صادق علیه السلام اگه من دستم حاکم باشم میکشم اینو، یعنی حکمش چی هست؟ منتها یه واسه ابو جهل حکم رو میدونه یا فکر میکنه این ربا نیست، مثلا یار همین کارو میکنه اما فکر کنه مثلا این توجیهش کرده یه چیزی که ربا نیست و الا خلاصه. اما اگه
دلیلی که هست مثلا این اختلاف طبقاتی ایجاد میشه، این قدرت و فرد ایجاد میشه، همین بحث کلوشریایی که حالا معروفه مثلا میگن
دیگه بلزا بعضیا
خب اینم باز همون
ایجاد بعضیا مثل امام در حقیقت میگن چیه؟ اگر بخواد فرار از ربا باشه ولی ربا باشه حکم ربا رو داره. بعضی ها میگن نه اگر واقعا صورت ظاهری درست شده باشه، چون مثلا مضاربه واقعا به کار انداختن پول توی معامله است، فقط خود پول مورد چیز قرار نگرفته به ذوق سرانه کنه اونجا حکمش متفاوت میکنه، به نماز میان
چرا قد خوب؟ روشن باشن خوب؟ خاموش کنن؟